بله. نه نه عقل نه استقلالن، نه نه عقل نه استقلالن، عقل تشخیص میده یعنی این. شارع نگفته این مهمتره یا این، اما ملاک شارع رو که بررسی میکنم میبینم این مهمتره. بعد دیگه تو ادله ببین لسان داریم یا نه. مثلا توی انقاض غریق من میدونم از مجموعه فقه هم خب من میدونم که شارع من براش ارض و نفس خیلی مهمه. یه جاهایی شده گفته نماز رو تعطیل کن به خاطر نفس، داره نماز میخونه کسی داره غرق میشه، بپر برو نجاتش بده مثلا. خب نه نه قیاس نیست، خیلی میتونه نزدیک به قیاس بشه اینجا. آره ما باید لسان از شر داشته باشیم، نداشته باشیم نمیتونیم معلوم بکنیم. ما باید ادله شر رو بررسی بکنیم، اون وقت میفهمیم که مزاقشو، یعنی میبینیم شارع توی فقهش هیچی رو مقابل نفس نمیذاره. مثلا اگر که یک بخشی از این بحثا پارسال با من فقهشیش که شیش نمیم اسم شیش دوازده شما داشتید، توی باب یادتونه توی باب خدمتتون که عرض بکنم بحث دیات و حدود، مسئله نفس و ارث چقدر مهم بود، اون واقعا از ادله برمی اومد. حالا یه فقیه اگر اینو بتونه از ادله استنباط بکنه و بفهمه، خدمتتون که عرض بکنم اون میشه براش ملاک و حجت، اون میشه ملاک تمایل. بله عقل اینجا به معنای استقلال عقلی نیست، اینو بدونید. اصلا مستقلات عقلی یک جا بود تمام، همه اینها دیگه ما باید از دل اونها این مطالب رو کشف کنیم و بفهمیم. آقا یه سوال، شما 9 تا 10 کلاس دارید؟ دارید؟ یعنی پنج شنبه ها هم دارید؟ تا پنج شنبه همین. بله بله میشه به دست آورد بینشون میشه. سلام علیکم. مثلا از صلوات لا تترک به حال، نماز به هیچ وجه نمیتونه ترک بشه. خب ما از این یه ملاک عجیب و غریب برای صلوات به دست میاریم. حالا از اون ور بعضی واجبات داریم، میخوام بگم اینا رو فقیه بعد با هم ببینه، لذا فقه پدر آدمو در میاره، مثل اصول نیست، یعنی فقه کسی بخواد وارد بشه تا قواعدش از اصول میاد. از اون بر ما یه واجب مزیق داریم، یه واجب موسع. همین صلاتی که لا تترک به حالنه موسعه، گاهی مقابلش واجب مزیقی قرار میگیره که بعد تو همون بازی زمانی سریع انجامش بده. یه واجب فوری داریم، یه غیر فوری. ازل نجاسه فوری بود یادتونه، لذا در ظرف ازل نجاسه که نباید رفی نماز بخونی و ازل نجاسه رو انجام میدادی، که اونجا گفتیم حالا اگر رفت نمازشو خوند چه اتفاقی میفته، ذیل چه بحثی بود؟ این آره بعد نه تهش اینو زیلی چه بحثی بحث کردیم. حالا اگر رفت نمازشو خوند گفتیم امرش از فعلیت میفته دیگه، حالا اگر رفت نمازشو خوند داره چی کار کنه؟ آخرین بحث ترم قبل اصول فقه قبلتون بحث ترتب گفتیم اگر یه امری داشتیم اهم و مهم، اگر رفت این اتیان به مهم کرد و اسیان اهم کرد چی کار میکنیم؟ گفتیم با ترتب حلش میکنیم مثلا. بعد این ملاکا رو میشه از فقه بسته و این دیگه اصلا با یکی دو تا روایت نیست، باید کل گستره فقه اینجا شما شخم بزنید که بتونید ملاک ها رو در بیارید. و مسئله تزاحم مال که مال ولی فقیه اصلش، نه مال فقیه. مال فقیه هم هست، فقیه حکمو میگه خب، اما اونی که درگیر تزاحمه کیه؟ چون تزاحم کجا پیش میومد؟ تو مقام امتثال، یعنی مقام امتثال بود که ما رو میکشوند به این که حالا یه امر از فعلیت بنداز. ببین تعارض مال مقام جعله، اما تزاحم مال امتثاله، لذا یک حاکم همواره درگیر با تزاحماته همواره. لذا بعضی اساتید میفهمودن که اصلا شرط حی بودن شرط مرجعیت نیست، شرط ولایت فقیه. چرا؟ چون اونه که بعد هی اینجاها یکی یکی بگه این ملاکش اینه، اینو مقدم کن، اونو مقدم کن، اینو مقدم کن. بله. و اینجاست که اعلمیت صرف فقهی برای رهبری کفایت نمیکنه. چون باید تزاهم تشخیص بدیم. مگه تزاهم بعد بتونی موضوع کامل بشناسی، تحلیلش کنی، ابعادش بررسی بکنی، بعد بالا پایینش کنی. لذا صرف این که تو اصول فقهت بهتره، خب بهتر باشه چه کار کنم؟ صرف این که تو ابعاد بیشتری از فقه دیدی مؤثره ها، اگه ندیده باشه با هیچ، اما صرف اون اینو به وجود نمیاره، چون تو باید در مقام تزاهم بتونی حکم بکنی. لذا تو باید آدمی باشه که بتونی به دل موضوعات بچسبی. حالا اگه خود این شد ملاک مرجعیت، نمیخوام برم جای دیگه، اگه خود این هم تو مرجعیت و زعامت دخیل بود، اون وقت شاید اعلمیتی معنی دیگه پیدا کنه. فقط این نشه که کی غواصه در کجای فقه. درام میکنم میخوام بگم خیلی اینا دیگه بعد ادامه پیدا کنم. تزاهم باب مهمیه، پیدا کردن ملاک ها و بعد تطبیقش بر مسائل اینا خیلی مهمه. یه سوال یکیتون گفته بود، من گفتم سر کلاس بپرسید، شما بودی؟ بگید اشکال نداره، بگید. با این که من میخوام زود، یعنی زود که نه، میخوام بخونم که حتما. من بنام بر اینه که هر کتابی که درس میدیم متنش تموم بشه هر تر امکان، نه اینکه یه 50 صفحه شو بکنیم 200 صفحه شو بمونه، این خیلی معذی بدن میاد، ولو 50 صفحه عمیق خونده بشه این نمیتونی. بعدا اگه 50 صفحه اول عمیق بخونیم بقیه‌اشو نخونیم، عمیقیم توی گوشه ای از کتاب، بقیه اصول رو بلد نیستیم، این خطرناکه. لذا کمکی بکنید که ما هم بتونیم به این برسیم، از اون طرف بتونیم سوالا رو هم جواب بدیم و اینا. بعضی جاها رو خواهم گفت که مثلا اینجا لازم میخوندنش، اینا رو حالا میگم. جان
استاد سوال خواستم یه طوری بشه از بالا مثلا اصول ما رو بکنیم، یعنی ملاک دستمون بیا که ما در مثلا اصول فقه خب از چیا باید بررسی کنیم؟ از عرف مثلا عقلی میشه داخل بشه نمیشه؟ مثلا فلسفه رو میگن آقا فقط
هم
اصول رو
میبینید،
مثلا از
یه طرف
میگن
عرف داخله،
از
یه
طرف میبینید
توش
مثلا
پر
از مثلا
فلسفه هم هست. این ملاک دستمون هم نمیاد، این ملاک با این مدل اصول هیچ وقت به دستتون نمیاد. ببینید اصول خاروبار فروشی دیدید سوپرمارکت همه چی رو میاره، این بعضی مغازه ها معلومه این فقط تلویزیون میفروشه، خب این یخچال میفروشه، یخچال و تلویزیون میفروشه. الان بعضی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بری، طبقه بالا تلویزیونه، پایین غذاست، وسطش پوشک بچه هست، این ور دمپایی، اون همه چی توش ریخته. اصول اینه. چرا اینه؟ چون اصول خودش رو یه علم عالی تعریف کرده برای فقه و بنا گذاشته که بتونه صورت‌بندی بکنه قواعد کلی رو در خودش. خب اینجا از این باب هر چیزی که توی اون استنباط، البته به قول خودشون من جهت عامه و اینها دخیل بوده، اینجا اومده بهش بحث شده. آره شبیه اون عمومشون رو همین رفتن، با اینکه اسم موضوع هم آورده باشه غایت مهمه. اصلا تو خود آخوندم که داره تعریف این اصول میکنه، اصلا قواعده ممهد، ممهده لل استنباط، چون اینجا تعریف جنس و فصلی که نداریم، که تعریف اینجا قایت میاد توش،
چون اعتباری
نه 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 اصلا شاید اعتباری هم ندونم. میگم در این حد قاطیه، شما با ادبیات علامه طباطبایی که 20 سال جا افتاده نه، یا اونا رو توضیح کن. اونا البته توجه به حقیقت و اعتبار داشتن، البته توجه به ای داشتن. یه نوشته ما داریم در مقایسه امام مرحوم امام و آغازی ها در تفکیک حقیقت از اعتبار تو اصول. خود آغازی‌ها که خیلی بحث فلسفی داره اونجا ما یه تحقیق انجام، خودش خیلی حواسش هست به، اما این که آمده باشه سازمان اصول رو گفته باشه آ ببین این حقیقت، این اعتباری در سازمان اصول، اینو نشده، احدی همو انجام نداده. امام با اون امامیتش کاملا اینو پیاده کرده، اما نیومده بگه خب اصول 1 2 3 حالا بریم ادامهش 4 5 6 طوری نیست، چون که این اصول لل استنباط به اون معناست و اون استنباط هم خویه مجموعه ای از مسائله. خیلی از بحثات اصول بحث شد. الان چرا ما مستقلات عقلیه رو خوندیم؟ آقای مضافه هم بودی بحث اصولی که نیست که، اما چون تو کلام بحث نکردم بسم الله 30 صفحه ما ازش بحث کنیم. تا چی؟ تا من اول ثابت کنم العدل حسن اون عقلا، بعد ثابت کنم که این العدل حسن اون عقلا رو خدمت شما که عرض کنم، اگر حکم عقلی داریم خود عقل حکم میکنه که نزد شارع هم همینه. ای دو سه بعدن توی باب دیگری ثابت بکنم که اگر عقل چنین حکم کنه عقلش حجته، حکمش حجته. چون اینا این طوریه، این اصول مختلف شده مطالبش. از اون ور بعد از اینکه حکمت متعالیه خیلی تو حوزه جا افتاد و فلان اینا و امثال مرحوم آخوند اومدن در حوزه، اومدن بعد از شیخ که اصول رو تو جنگ با اخباری ها و قبلش محقق بهوانی و بهوانی و بعد شیخ این اصول رو در آورده بود، حالا توی رسائل رو کرده بود، آخوند خواست تنظیم عقلانی هم بکنه اینو. خب لذا یه دفعه یه حجم زیادی از حکمت متعالی اومد تو اصول، نه اینکه اینا بی حساب کتاب کار کردن. آخوند خودش عظیمه، اصلا اینطوری نیست. اما مثلا اومدن توی شرط متأخر گفتن خب من شرط متأخر رو چیکار کنم؟ چطوری ما تو فقه، ببین مسئله اینا، من چطور تو فقه روایت دارم که مستحاضه شب بعد اگه غسلش انجام بده روزه روز قبلش درست میشه؟ یعنی چی؟ خب اومده توضیحش بده، حالا مقتضی کجاست، مانع کجاست، فلان کجاست، فلان کجاست، واجب معلق و منجز. چطوری قطع مسافت برای حج واجب است در حالی که حج واجب نیست؟ خب به این مسائل که برخوردن دیدن توضیح بعضی از این مسائل جز با فلسفه مثل متعلق امرو نه. من متعلق امرو آخر چیه؟ ببین اینا میگن اگه میخوای همینطوری بری تو فقه برو، او که نشدی، او که نشد فقیه با ضابطه، همینطوری میشه فقیه گتری، فقیه گذرخانی، فقیه بازار و هویش. خب اگه میخوای با تنظیم وارد فقه بشی، خب اینا جواب بده اول، چون اجتماع امر و نهیت متوقفه بر جواب به این سواله. مثلا خب تو متعلق امر و نهی چی هم؟ اگه میخوای بگی فعل خارج صلات این استحاله داره، نمیتونه باشه. اگه میخوای بگی فقط عنوان ذهنیه، اینم استحاله داره، نمیشه. یه چیزی پیدا کن بین عنوان صرفا ذهنی و فعل خارجی، این نمیشه جز عنوان معنوی معقول ثانی فلسفی بفهمی. رفتن اونجا میخوام بگم این اتفاق باعث وضع فعلی علم اصول شده که وضع بغرنجی متاسفانه. لذا او کسی که میخواد از اول علم اصول رو بخونه، بله شما درست میفهمید، دو تا کار اساسی باید بکنه. یک، باید اصلا نظام و اصول رو بر اساس اعتباریات بتونه بچینه و بفهمه که قبلش لازم فلسفه خونده باشه، نمیشه این فلسفه. دو، باید با تراث اصولی آشنا باشه، وصل باشه از ما، از میرزای قمی تا امروز، از پس از صاحب معالم تا امروز، و یعنی هر حرفی میزنه رو هواست. اصول فلسفه نیست، باید تو متصل با قبل اینا رو بتونی بفهمی. لذا اینجا شاید کسی فقط دانش اصولیش حلقات شهید سر باشه هیچ کار نتونه کنه. چرا؟ چون اون با یه سازمان دیگه‌ای داره به تو اصول یاد میده. خب میخوام بگم اگه دو تا کارو انجام داد، حالا میتونه یه اصول مشخص و واضح بفهمه و اگر خدا بهش توفیق داد 50 60 سال دیگه بتونه بنویسه، معلوم باشه حقیقت از اعتبار، معلوم باشه کجاها میتواند تحلیل های نفس شناسی شو به کار ببرد، کجاها نباید دست بزنه بهش. این مرزا، حتی میگم امام خمینی که مناهج رو نوشته و به شدت اونجا انتقاد کرده به این خلط حقیقت از اعتبارها، نیومده به صورت یه ضابطه روشن جا به جا بگه آقا ضابطه حقیقت از اعتبار هر جا رسیده اینه اینه، طوری نشون. شاید اگر امام بیشتر مینوشت، درسش ادامه پیدا میکرد، مثل علامه طباطبایی که فرصت کرده بدایی نهایی بنویسه، میتونه سی سی سو اصول اینطوری بنویسه. ما نشد، دلیل هم داشتیم دیگه، هم مشغولیت از سال 42 بعد که ما میگه نتونست کار رو انجام بده. لذا این هنوز مونده رو زمین و این باعث الان خودش باعث سختی شده، سنگینی اصول شده. با اینکه علم خیلی جالبه، علم اصول اگه کمتر از بیشتر از فلسفه خوشم نیاد، کمتر خوشم واقعا علم جالبیه، اما همین مطالب باعث شده که اینا قاطی بشن به هم دیگه.
استاد سیر آموزشی شو چطور بشه؟ سیر آموزشی که ما باید فعلا
بکنیم، سیر آموزشی احسن و ما فی المقام همین علم جد اصول فقه به نظر من. البته من همه یو کتاب دیگر رو اینکه تک به تک خطوطش رو بررسی کرده باشم میتونم مقایسه کنم اینطور نیست، اما این هم ما رو به اون تراس وصل میکنه، هم سعی میکنه مفاهیم تصوری خوبی به ما بده، هر دوشون.
یعنی ما رو میاره تو فضای
تصور مفاهیم اصولی، اما اصلا اون مسئله رو حل نمیکنه هرگز. این تا درس خارج هم حل نمیشه، اصلا با این سیر حل نمیشه.
یعنی ما فعلا نمیتونیم حکم مثلا تعیین بکنیم به یه مثلا حکم کلی برسیم در مورد موضوعات مختلف اصولی.
انشالله میتونیم الان که هیچ طلبه ای نمیتونه. خب اگه در مقام غفلت از حقیقت و اعتباری حرفا بری جلو، نه مجتهدم میشی و حل و تمام واقعا میگه تمام میشه. اگه میخوای به این مطلب التفات کنی، بله اون وقت باید این نظام اصولی بر اساس این مدل بتونی تو ذهنت، نه که بنویسی لزومن، یه مدل اصولی این مدلی داشته باشی، یه نمونه کوچیک خوبش حاشیه کفایه علامه طباطبایی، نمونه کوچیکش اینو اون وقت میتونی به دست بیاری. تازه اگه به دست بیاد خیلی مسیر اصول کوتاه‌تر میشه. خیلی از بحث‌های اصول به این جمله مشترک لفظیه ها، این جمله من علی بعداً استفاده نکنه علی خودم، خیلی از مطالب اصول میتوانست تو اصول نباشه. این اصلا از اون حرفا نیست که اینم زوائد اصول و فرائد اصول و فلان اصول، اونا یه چیزای دیگه است. نمیگم اونا هم غلط، اونا هم حرفای خوبی توشه، اون یه متد دیگه است اصلا، من کاری به اون متد. اما تو این اصول فعلی واقعا خیلی از مطالب واقعا اون، حالا دست رو هر کدومم بذاری بعد میاد 4 تا سببش بوده، اونی که باید باشه تو اصول نیست و مطالب دیگری باید توی اصول می بود که الان نیست. مثلا خود بحث تزاهم، بحث تزاهم باید توی اصول جاش پیدا میشد، یه قاعده مهمه برای فقه، بر چه اساسی، بر چه ملاکی. بحث تعارض بحث شده، چرا؟ چون روایت داشتیم. یعنی صغرای اصلا بحث تعارض موضوع ادله رواییه، نه موضوع ادله عقلی. البته همشون دلیل عقلی هم میرم اولش که تساقطه، اما موضوع ادله تزاهم موضوع دلیل عقلیه، اینو کامل منقح نشده. اصلا کلا مسئله عقل منقح نیست تو اصول، خیلی مسئله سیره روشن نیست تکلیفش کامل. یعنی چی؟ مثلا اینا اگر روشن تمشا رو باز این قدم های آقای مظفر خیلی رو به جلوه ها، اینا خیلی خوبه، خیلی کتاب نوشتن آسون نیست. فرض کن بخواه برای طلبه پایچار الان مثلا در مورد همین یه بحث آسونی، امر سیغه امر و ماده امر بخواه یه کتاب بنویسی، کپی هم نباشه، کپی رایت رو رعایت کنی، اصلا آسون نیست، کار مشکلی. شما بخواه لذا آقای مظفر واقعا سختی کشید برای این کار، واقعا کارش مشکل بود. خدا هم رحمت، من خیلی دوستش دارم، خیلی. حالا این کتاب شاید خیلی جاهاش ما حالا با عقل ناقص و نفهمی خودمون نفهمیمش اون جاهاش، اما ایشون خیلی آدم ارزشمندیه، یعنی آدم توش آرامش نمیبینه. من بدم میاد از آدمی که آسایشه، همش آرومه، یعنی نمیفهمم که با این همه دغدغه چطوری مثلا بعضی آرومه. ها من الهجرت الى به قول اینا دورت المیاه الى غذا الى نماز تمام مربع تموم میشه. این نباید اینطوری باشه. آقای مظفر میگه این منطق عوض کنیم، یه چیزی بنویسیم بشه، بعد اینا رو در مقام اجتهاد مینویسه. حالا هر کسی هم مادرش قهر نکرده میره شروع کنه در مورد اینا حرف زدن. آقای مظفر شاگرد ناینی، شاگرد اصفهانی، شاگرد آغازیای، خیلی عالمه، فلسفه خونده است. الان این چاپ اسفاری که تو بازار هست، برید مقدمه‌شو ببینید، مقدمه‌شو مظفر نوشته. اسفار چاپ بیروت معروف اسفار، خیلی مقدمه خوبی هم هست، تو هم بخونیدش. رمان نوشته ایشون، خوابهای در بیداری، الاحلام الیقظه، اگه اشتباه نکنم رمان فلسفی، دانشکده زده تو نجف، تو نجف شده نشایدم بوده، استادش که بوده های کمپانی، اون اشعارش در مورد سید الشهدا و دیوان هم داره، دانشگاه زده تو نجف برای علوم تربیتی، نسبت علوم جدید با اینا. یعنی هی این آدم، و حتی اومد قم دیگه، آقای بروجردی دعوتش کرد قم برای تحول در حوزه، یک کمی هم یک کارهای انجام داد دیگه، آقای بروجردی مرحوم شد. دیگه بعدش هم خون به هم ریخت و دیگه اون ابتر بود و هنوز که هنوز متحول نشد. آره اینا خیلی خوبه، خیلی آدم ایشون رو میبینه، شهید مطهری رو میبینه، خود شهید صدر رو میبینه، حالا هر کی تو اندازه خودش، خیلی اینا بزرگن، ارزشمندن. یعنی اگه تو آدم توشه باید داشته باشه که حرف بزنه، بعد دستت فقط پر باشه با این مدل مباحثاتی که فقط به جهت توری صدق مباحثه برش بکنه، نمیشه، نمیشه. مثلا داره غذا درست میکنه، یه طرف بیرون پنجره، یه طرف هم داخل، این میگه خب استاد اینو گفت، اونم میگه آره اینو گفت، نه اینو نگفت، مباحثه شد، من فرض میکنم تیکو بزنم. با اینا نمیشه، این بحثا آسون که نیست. اصلا این جمله رو یه بار دیگه بگی بعد بریم. مثلا اصلا در مورد وقت همین، نه همونا، نه برای آدم در مورد وقت حرف بزنم، نه باید. من خودم وقتی که اسم میکنم وقت ندارم، حس میکنم تو لغویات هم دارم همینطوری دست و پا میزنم، و واقعا همینه. اگه آدم اهل لغو نباشه، چون اهل لغوم حس میکنم وقت ندارم، اهل کار بیهودم. آره. یه دورانی بود، من یه دورانی بود این که نمیگم کار درستیه ها، فقط مثالی دارم عرض میکنم، نمیگم کار درستیه ها، دوباره میگم این علیه خودم بعدا نسبادم. من هم بدایت الحکمه میخوندم، هم رسائل در یک سال تحصیلی، هم کفایه، هم مکاسب، هم درس خارج اصول میرفتم و هم خارج فلسفه. اینا همش در یک سال تحصیلی، سال 92 امسال 90-91 که این همش با هم انجام میشه و هنوز معمم نبودم، تازه همون سال یه سال بعدش معمم شد و واقعا فکر نمیکردم که وقت ندارم. اجره خیلی نعمته، بعدش بدبختی کامله. جدی میگم، نگید وقت ندارم، خیلی وقت دارید، خیلی زیاد. آدم کارهای بیهودهشو بذاره کنار، اینقدر وقت پیدا میکنه. بعد تو همون زمان یادم تفسیر موضوعی جوادی رو خوندم، خیلی از آثار مطهری اون زمان خوندم، المیزان و مجلدات زیادش اون زمان، آثار مهدی حائری یزدی تو فلسفه رو همون زمان خوندم، ابراهیم دینانی خیلی کتاب فلسفیش اون زمان خوندم. همش واقعا وقت بود. حالا نه دیگه نمیگم الان همش تو همین یه سال بود که دیگه بعدا استنکار کنید و استیحاش کنید، نه، طلبگی توش سوراخش نکنید خلاص. اما وقت هست، وقت آدم وقت خیلی میتونه پیدا بکنه، یادش بخیر، وقت به آدم پیدا بکنه، نه وقت هست، آدم به خودشو پیدا کنه. آره. که تو پایان پایشی شما خیلی کار رو انجام داده باشید، خیلی کار رو. پایان پایشی شما باید همین الان آقا دانشگاه شریف بگه من یه طلبه میخوام تو دانشکده مهندسیم، همم رتبه هاشون یک و دوه، تو باید بتونی بری الان. نمیخوام نام ناراحتتون کنم، اما اگه الان نمیتونی، یعنی بدون که کارهای انجام نشده و بعدا باید انجام شه، و بدون که 70 دیگه فرصت لزومن انشالله پیش بیاد برای شما، اما دیگه مثل 1-6 نیست. حالا من اینا رو احتمالا اشتباهی برای طلبه پای 2 میگفتم، اینا بیشتر باعث افسردگی میشه برای شما. نه ولی نه، همین یک سال وقت، یک سال خیلی زیاده، خیلی یک سال زیاده، واقعا میگم خیلی زیاده. آدم نباید تابستون و زمستون داشته باشه. این معنیش این نیست که آدم از این حالتهای یک جانبه همش سرش تو کتاب، اینطوری نمیگم، طبیعتا این آدم بعد ابعاد دیگه شو تقویت کنه که اگه بگن برو اون دانشگاه بتونه، نه اینکه اونجا نتونه حرف بزنه، انگار با مردم روستاشون همونطوری که حرف بزنه برو اونجا هم حرف بزنه، نه، بعدی آدم به یه سطحی برس، خب چیزهای دیگه هم لازمه، اما اصلش علمه، اصلش علم و تقوا. البته همینطوره، در مورد چیزایی که یکم روش کار کردیم بعد میتونیم الان صحبت کنیم. آره، اصلش علمه و این باید به وجود بیاد و پایان پایشیش باید به وجود بیاد. آره، 70 دیگه آدم بره سراغ تولید، نزدیک شدن به تولید علم. آره، لذا تا میتونید کار کنید، درس اصلا سخت نیست، جمع جورشون کنید، کار کنید، عقب موندگیاتون رو جبران کنید، یک کمی ابعاد دیگه خودتون رو، المیزان، تفسیر موضوعی های جواد، این قرآن از این نگاه، شهید مطهری، اینا رو به دست بیارید، خیلی کمکتون میکنه، خیلی 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 زیاد. من یه مدتی تهران بودم، همش رفت توی بحث امروز. یادم میاد که توی دانشگاهی کمک میکردیم و اینها، من حدود 90 جلسه توی یک سال و نیم بین دو نماز صحبت کردم اونجا. فکرم حدود 80-90 جلسه کمتر بیشتر، فقط 5 دقیقه 700 نفر مخاطب داشت، 700-800 نفر آدم میامدن از دانشوی پسر و دختر و اساتید و اینا، همه شو از مرحوم علامه و آقای مطهری امام و اینا گفتم. همیشه برای اینا جدید بود، هر چی میگفتم. بعدشون استاد ضد ولایت فقیه گاهی جلو نشسته بود، اصلا همه چی زیر سوال برده بود. یه دیگه آخر میومد سوال میپرسید، مثلا سنش از بنزه پدر بزرگ من بود. تقریبا همیشه برای اینا مطالب جدید بود. بعد طلبه ما میخواد بره تبلیغ، میگه من چیکار کنم؟ همش تکراری شد. چی تکراری شده؟ او داستان حسین کرد شبستری که هر شب میخوندی تکراری شده، نه معارف اصیل اسلام. اونا که تکراری نشده که، تو تکراری. خب بعد در بره تب یاد بگیره که تب یاد بده که از تکرار در بیاد، بره یه چیزایی نگم بده ها. ای کاش تب هم، ای کاش های حسن زاده البته احیا کنه، نه باز هر کسی که قهر کرده از خونه بره دوباره به نام چیز، بره سراغ چیزای دیگه. نمیگم اونا بده ها، بره کنار دریا با اینا بازی کن. خیلی خوبه، طلبه که میره اونجا پاشو ببوسیم، مجاهدت میکنه. اما چرا طلبه مجبور اون کارو کنه؟ بحث مهمی دارم میگم. چرا باید موقع سیل حتما بره اون کار؟ کار درستیه، نه اینکه اون غلطه، اما چرا تا اون کارو نکنه دیده نمیشه؟ ها؟ چون وظیفه اصلیشو پستشو ول کرده. ما تو رو گذاشتیم فوروارد، دست در نکنیم یه همش دیوار دفاعی وای میسی کمک میکنی به دروازه‌بان، اما تو فوروارد بودی، سعیت مشکور که میای این وسط. خیلی خوبه اینا، من کار جهادی ذات طلبگی، اما وقتی من هویت طلبگیم گره خورد به کمک به محرومی، نمیگم اون بعد میفهمید چی میگم، هویت طلبگی من نباید به اون گره بخوره، اون از عوارض طلبگی منه نه ذاتیاتش. اگه از ذاتیات جزء ذاتیه، نه همه ذاتیات. حالا اینو که نگاه بکنید بفهمید که چرا طلبا میرن دنبال طب، چون دنبال اثر بخشی هم نیت خالصه و میبینن حس میکنن با کفای و رسالی که نمیشه اثر بخش بود که من چی برم بگم، بگم در حال حرکات خروجی صلاتت امر داره یا نداره، چی بشه مثلا والا اونی میگه دیگه. یا بریم سراغ روانشناسی، تربیت فرزند، نخونده، روایت ندیده، آیه ندیده، المیزان ندیده، کیو میخوای به روانی کیو بشناسی؟ بعد مجبوری حرف غربی ها رو با امامه بگی که بپذیرمت، یعنی گند تو گند، پست تو ول کردی، برای تیم دشمن هم داری بازی میکنی. تا این کی حل میشه؟ بله مشکلات ساختاری، مدیریتی، اینا فضای شغلی طلبه ها چی میشه؟ اینا همش سر جاش. اما این زمانی حل میشه که این طلبه رو بتونیم بذاریم توی پست خودش. میدونم الان سخته ها، طلبه از 18 سالگی میاد 6 سال که میشه 24 سالش. شما چند سالتونه؟ 23-24 سالتون. الان یه دانشجویی که میره دانشگاه توی 4 سال کارشناسیش تمومه، ادعایی داره تو اون حوزه. من میگم شما پایان و پای 6 این باشه، ادعا تو همه یه حوزه ها از دل دین. بله ادعایی که خودت میدونی توش موشی ها اما هستی، پوشالی نیستی. من یه مهره کوچیکم ولی پوشالی نیستم، این مهره سفته. دیدید بعضی این فیلم ها هست که میخوام مثلا بشکنن بعضی چیزا رو، هر کاری میکنن نمیشکنه، کوچیکه ولی نمیشکنه. اینی ما باید این بشیم حداقل. من اصلا در مقابل حسن زاده هیچم، اما یه چیزی هستم. بعضی طلبه یک اصلا یه ساختمون شش طبقه هم یه دست بهش میزنی دفعه میرزه پایین، نمیخواد اون باشه. اینو بالا انجام بدید و میتونید انجام بدید. الان مشکلات هویتی طلبه میره تو فامیل، یعنی این که حس میکنه چیزی نداره که ارائه کنه، چون اون انجام نمیده دیگه. با این رو انجام بده ببین چقدر چیز داره ارائه کنه. بله از اون ور حوزه بعد کی کارشناسی بده به طلبه، من از اون بیشتر 6 سال طول بکشه. چطور میگه تو امام صادقه 6 سال ارشد بهش میدید؟ خب اینجا هم 6 سال ارشد چه اشکالی داره؟ کی گفته بعد 10 سال بخونی که بهش کارشناسی بدی؟ آخه یه کجا اومده؟ این چه قاعده ایه؟ خودتو ارشد بده کفایه رو بزن برای دکترا دست خارج بزن فوق دکترا. آخه مگه ما مریضیم که خودمون به دست خودمون یه کاری بکنیم خودمون بی اعتبار کنیم؟ مگه اون تو مصادر چی میخونه تو 6 سال که تو نمیخونی؟ حالا بعضی هم برای خودشون کوتاه‌تر میکنن که حتی تلیم کن بعد انجام بدید، اما ساختار بله میتونه اصلاح بشه. من میگم غض نظر از این اصلاحات اصلا فرض کن نشد نمیشه، اما ما بتونیم یه کاری بکنیم که مثلا واقعا این میشه تو حوزه میشد هر سال کمتر کرد سالهایی که برای کار اصلا 8 سالش کردن نه کارشناسی پایه 8م امتحان شفاهی بده درست میشه بیا 4 سال بیا پایین پایین 6 پایش ما بشه 4 ساله 4 سال خیلی زیاد داره 6 تا پایه خیلی زیاد اما بیا بشه پایین پایین 6 بعد تو بقیه‌شو بذار ارشد. آخه چرا این کاری با خودت میکنی که بقیه هم فوشت بدن خودی هم فوشت همه فوش بدن بهت؟ آخه چرا؟ حالا به فرضم که این نشد، من شما رو دارم میگم به جهت محتوای آدم باید برسونه خودشو به مستوایی نرید. ببین هست میگن افسردگی بعد از زایمان، خانوما میگیرن یه دورانی داریم افسردگی بعد از پای 6 ها از سال دیگه شروع میشه. انشالله شما تو اون قرار نمیگیری انشالله، اما شروع میشه. چیکار کنم؟ اینو برم اونو برم اینو برم اونو برم اینو نخوندم اونو خوندم. آدم باید خودشو از این نجات بده، از این خودتون نجات. فقط اتلاف عمر آدمه و بدبین شدن آدم به تمام اصول دین از توحید تا معاد، اونم به عنوان یه طلبه. نه باید طوری بشه. الله علیه و سلام و بفرست خیلی همه سلام. خب حدیث تا شما بفهم خود دیگه تعیین کن فردا کی بر بگه.
سلام الله
علیه و فضله و الا من فقده و الشباب و العافیه. شباب و العافیه اینایی که میگن در جوانی باید کاری کرد میفهمن یعنی چی. کار اساسی هم در علم هم در معنویت جوانی میخواد، حتی قدرت بدنی میخواد، جسم میخواد. جسم دیگه وقتی 60 سال شد همش خوابت میگیره، بعد بخوابی دیگه. واقعا من حسرت قیامتی چیز عجیبیه، خیلی عجیبه، خیلی خیلی که میگن بزرگترین عذابه، چون میبینی این هم حجره و هم کلاسی همه چیز اونجاست، یه چاقوی نداری بزنی گردنشو خلاصه به ترکوتش داری تا اونجا رسیدیم ما نرسیدیم. ولی بعد خودت چاقو بزنی گردن خودت، فقط شیطان اونجا دم دستته که اون میگه چی؟ لا تلومونی ولو منفسکم. من بابا خودت بودی من چیکار داشتم؟ چطور تو اونجا زمانی که تئوریسین کلام و فلسفه اسلامی بودی میگفتی نه انسان اراده آزاد داره، شیطان فقط وسوسه میکنه، حالا که تو جهنم ما رسیدی اینطوری میگی؟ حالا خیلی حسرت سخت، خیلی همین حساته کوچیکی هست که میخوریم الان. مثلا از همین حرفایی که من الان زدم شاید آدم بگه ای کاش پای دو این کارو میکردم، که من میگم اینطوری رو فکر نکنید، اما همین یه درجه یه دیگه چقدر میتونه بزرگتر بشه. چقدر آدم اگه به این فکر کنه شاید کل دنیا آخرتش آباد بشه به همین فقط به حسرت روز قیامت. خیلی خوب، ما بحث خدمت شما که عرض کنم اجتماع امر و نهی و عدم المندوحه رو داشتیم که مرحوم آقای مظفر تو دو خلاصه صورت میخواست ازش بحث بکنه. یکی وقوع در استرار، یعنی وقوع در اون عدم مندوحه بدون سبق اختیار، بدون اینکه خودت دخیل باشی در ورود، یکی به سوء اختیار که بحث بعدی. توی این بدون سبق اختیار ایشون فهمود که تزاحم پیش میاد. تو تزاحم باید ببینیم اونجا اقوال ملاکین کیه و چیه. بر اساس این که اقوال ملاکین رو کشف میکنیم میتونیم در مورد اون مأمورون به عبادی نظر بدیم که اون مأمورون به آیا صحیح اتفاق میفته یا نه. یعنی من اگر صلاتی بخوام بخونم در این حالت محظورم و استرارم چه وضعیتی برام پیش میاد؟ بله، تو تزاهم دیگه با دیگه جواز اجتماع کسی نمیتونه بگه. لذا اونا هم که جوازی میشن غیر از اینجا رو دارم میگم. لذا مزفر قید ممدوحه رو گفت برای همین آوردم. اگه تو از اول اختیار داشتی که وارد دار مغصوب نشوی، اگر از اول اختیار داشتی که فلان کار رو انجام ندهی و خودت رفتی و وارد این امر شدی، دیگه نمیتونی بگی نهی از من بردار. نه، هم نهی گردن هم امر علا قول جوازی. حالا اون امتناعی میگفت حتی اگر مندوه باشد بازم هر دوش نیست، خب اما جوازی میگرداست. اما خود اون جوازی تو این حالت که تو مستری انقاض غریق داری میکنی بعد بپری توی خونه اینا و بپری توی استخرشون به شرطی میگم نخواهی میگه آب بازی بکنی داشت، این کار تو میگه یا امر یا نهی از فعلیت میفته، یا باید انقاض غریق از گردنت برداره که تو نخواهی مرتکب غصب شی، یا باید بگی آقا برو نجاتش بده ولو غصب هم کن. این غصب حرام نیست. اشکال نیست. بعد توی
نتیجه
یکی
نمیشه؟
چنان؟ یکیش باید فعلیت بیشت نه دیگه، توی اجتماع همونه اینطور نبود دیگه، اگه جوازی میشدیم هر دو فعلیت داشت، این بود دیگه. نه دیگه، اگر من جوازی می شدم هم نه فعلیت داشت هم امر، لذا هم نماز می خوندم هم مرتکب حرامی به نام غصب شد. نه دیگه، اگه من سبق اختیار داشته باشم امر و نهی هم فعلیه، درست شد؟ اگه من سبق اختیار داشتم می تونستم نرم اینجا، امر و نهی هم فعلیه به هر دوش هست. علا قول جوازی نه، امتناعی بر. لذا ما میگفت امتناعی بر میگرد قولش به تزاهم. خب بعد توی تنبیه بحث چی شد؟ گفت آیه مظفر بود که یک ملحق این داره، اونم اینه که تو خدمت شما که عرض بکنم در یه حالتی مضطر میشی که فعل واجبت رو فعل مأمورون به تو در ضمن یه فعل حرامی انجام بدی، مثل زمانی که تو رو حبس کردن تو دار مخصوص. اینجا مظفر فرمود که چی؟ اینجا فرمود که نه قطعا از دوش تو برداشته میشه، چون که تو اصلا خدمت شما که عرض بکنم این غصب به اختیار تو صورت، لذا اصلا اینجا نهی به این نمیخوره که بخواد مانع عبادت شد. لذا عبادتت لا محاله. نمیدونم تا کجا رو خوندیم. فرمود نقول لا ينبغي الشك في ان عبادته على هذا التقدير تقع صحيحا. اینجا عبادتت صحیحه. چرا؟ چون وقتی که اصرار علل فعل الحرام داری، فعل حرام زمانی حرامی که قدرت بر ترک داشته باشی، نهی زمانی فعلیت پیدا میکنه که تو قدرت بر زجر و انتهاء داشته باشی. وقتی که قدرت نداری نهی فعلیت نداری. خب بعدش هم مظفر چه میفرماد؟ میگه ببینید ایشون میگه قد یستثنا، میگه از اینی که دارم میگم یه استثنایی البته میشه، اگه اون امر و نهی من احراز کنم که با هم رابطه تزاهم ندارم بلکه رابطهش میشه تعارض. تعارض به چی برمیگرشت؟ به مولا و به مقام جهد. یعنی تعارض داره میگه این دو دلیل دارن به هم میگن، تو دروغی، اینم به این میگه تو دروغی، یادمه تو آمین نبش رو لامصب به یه نظره و اون دلیل مقابلش و چی؟ به یه نظرت سختون یه نظرت و طائرت سختون یکی از اینها گفتیم روی آمین نبشی بیشونه تو آخر المجازم کنده بود. وقتی که تعارض پیش میاد دو دلیل همدیگه رو تکذیب میکنند. ببینید توی تزاهم خواهش میکنم فرق اینا رو بفهمید. مولا گفت آقا نماز تو بخون، یه جا گفت غصب نکن، اصلا این دو تا دلیل با هم مشکلی ندارن. و مخصوصا اگر اینجا این موضوع طوری توشون عقد شده باشه که جمعی کسرات و ممیزات رو نخواد بگیرید که قبل غصب نکن، آقا به نحو مطلق گفت غصب نکن، به نحو مطلق هم گفته که نماز بخون، حالا منو انداختن تو دار غصبی، اینجا مشکل من مقام انتصاله. یعنی من میگم آقای مولا من این دو تایی که گفتی نمیتونم با هم انجام بدم. خب اینجا اول ملاکن برمی، اما در تعارض ما داریم چی میگیم؟ در تعارض این دو تا دلیل دارم به هم میگن تو دروغی. حالا یا تطابقی یا بده التزام.
نه از اون دیگه تعارض نمیشه.
تعارضه
التزام مگه چی نمیشه؟
التزام میشه. التزام گفتیم حد اقلش اینه که داره میگه این دلیل اطلاقش دروغه، حد اقلش. هم در اصلا آمنی منبر به دلالت التزامی هم تعارض توش بروشه، نه به دلالت مطابقه. دلالت مطابقه اینه سله لاغو سله آمین داشت که لفظشون با هم لزوماً به دلالت مطابقی تعارض نمی‌کنه که در مورد مشترک با هم متعارض. حالا توی تعارض وقتی که اینطوریه این نشون میده که یا این امر یا این نهی ریشه ندارند. خامنه‌ای چی بودشون؟
خزایی.
آی خزایی یادت مراتب و هایشون گفتی؟ گفتیم هر حکمی که بخواد برسه به دست مکلف چند مرحله رو طی می‌کنه. یکی عالم اقتضا و مصالح اون حکم یا مفاسد، بعد وارد مرحله انشاء میشه، یعنی حکم کلی 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 بدون نظر مکلف. حکم کلی یعنی این آقا هر موجود مختاری بخواد به مصلحت برسه این عمل. بعد مقام فعلیت که توی اونجا وضعیت و اختلافات و شرایط مکلف دیده میشون، بعد مقام تمنجز که مقام بود که حکم گردنگیر میشون. آن خواهیم بود که داره شرط تمنجز علمی میشون برمانی هست. ما وقتی تو تضاهم بحث میکنیم داریم میگیم این امر این نه، هر دو حجت هم. هر دو اگر مانعی نبود فعلیت، الان چون مانعی به نام تضاهم پیش اومد یکیشو از فعلیت، این معناش نیست که این ذات این حکم خرابه. نه این حکم یه حکمی بود، مصلحت داشت، انشاء شده بود، به مرحله فعلیت هم داشت، نمیشه که مانعی در این مورد مانع شد، لذا مصلحت و غرضش از بین بگو نمیره. اما اگر رفتیم در مرحله تعارض، یعنی اساساً این حکم به مرحله انشاء یکی از اینها یا امر یا نهی به مرحله انشاء، حالا البته یه حالت دیگه هم هست بگیم هر دوش نرسیم تساقط، لذا ما شک میکنیم در اصل این که این حکم غرض و مصلحت دارد یا نه. حالا آقای مظفر میفرماد زمانی که تو تضاهمیم و این فرد انداختن تو این دار رسمی، اینجا نمازش درست. خب یعنی این نهیه از فعلیت رفته و امره سرش. اما اگر در باب تعارض باشه و مثلا اونجا تقدیم جانب نهی کرده باشه به هر دلیل، اونجا دیگه تو نمیتونی اتصال امر، چون امرت معلوم نیست که اساساً غرض و مصلحتی پلاستیکی امرت، کشکه، هیچی نیست. یعنی این امر اصلا لم یصدر من المعصوم، اصلا معصوم نمیخواسته واقعا اینو صادر، گاهی هم صادر میشه از معصوم ولی تقییتا صادر میشه، یعنی به صورت واقعی غیر تقیی اصلا معصوم صادر نشد، لذا تو نمیتونی این امر رو حتی اگر ملاک عبادیت عبادت رو چی بدونیم؟ چند تا ملاک داشتیم؟ چند ملاک داشتیم؟ یکیش قصد اقتصال امر بود، یکی چی بود؟
قربان.
چی؟ محبوبیت ذاتی عبادت. میگفتیم آقا درست امرش از فعلیت افتاد، قصد محبوبیتش کن، مولا نمیخواد، حالا درست از فعلیت افتاد. آقای مظفر میگه اگر اینو برم بکشم بالا بردمش رو فعلیت مول، آقای مظفر میگه اگر رفتی تو وادی تعارض این که هیچ فرض این که مثلا امرشم امری نداره، حتی قصد محبوبیت ذاتی هم چرا؟ چون اصلا معلوم نیست که این امر محبوبیت ذاتی داشته باشه. معلوم نیست که محبوبیت ذاتی داشته باشه. لذا تو اونم نمیتونی قصد کنی. همینو ببینید. نعم یوستس نامن زالیک صفحه 342. کتابای شما با من یک صفحه. هی من پس تو جلسات میگفتم شما گیج میشدید. مگه اینو نمیگیرید نگه. ها شما این مال حوزه است ها؟ نه 350 تومنه؟ من چند خریده باشم خوبه؟ نه دیگه مال دوران قبل تاریکی نیست. 9000 تومن سال 89. چاپ 89 نیم من همیشه می نویسم که خرید این بار ننوشتم. آره حالا نعم قد یستس نعم یستس اینو بخونم بعد نعم یستس نامن ذالک مالوکان دلیل الامر و دلیل النهی متعارضین به انفس همام اول الامر. یستس نامن ذالک یعنی چی؟ یعنی از اون حالت که فقط امر از فعلیت میفته یا نهی از فعلیت میفته میتونیم امر رو امتثال کنیم. ایشون میگه اگه دلیل امر و دلیل نهی ذاتن، البته یستثنا من ذلک میتونه به کل این بحث بخوره ها دوستان، به کل این بحث آخری که از اول تا آخر خوندیم، یعنی اجتماع الامر و النهی مع عدم المندوحه، خب این میتونه به کلش بخوره. دقت کردید؟ یعنی همه اینا تو فضایی بود که تعارض نداریم، تضاهم داریم. حالا قد یستثنا من کل اینا زمانی که تعارض داریم و قد رجحنا جانب النهی و جانب نهی رو هم رجحان دادیم به احد مرجحات باب تعارض. دوستان اگر دو تا دلیل با هم متعارض شدن بعد بریم تو باب تعارض، اونجا حالا بحث میکنیم تعارض مستقر چیه غیر مستقر چیه. اینجا فرض اینه که تعارض غیر مستقره، انشاءالله میخونیم. آقای مظفر آوردتش بعد از باب حجت که ما باید بخونیم انشاءالله برسیم. فانه فی هذه السوره لا وجه لوقوع عبادت صحیحتن. اگر ما جانب نهی رو ترجیح دادیم به احد مرجحات اون باب و امر رو گذاشتیم کنار، دیگه نمیشه عبادت رو به صورت صحیح انجام داد. ببینید دوستان تو حالتهای قبل تو تزاهم امکان این که عبادت رو صحیح انجام بدیم علی بعض المسالک بود، که زمانی که بگیم قصد محبوبیت ذاتی میکنیم و بفرمایید جانب نهی هم ترجیح دادیم، که ای آتوموش آین نائینی اونجا همین اشکار کرد، گفت میتونه حالت تعارض تو ثمرت المسئله میتونه حالت تعارض داشته باشه. لأن العبادت لا تقع صحیحتن الا اذا قصد بها امتثال الامر الفعلی بها. عبادت صحیح نمیشه مگر اینکه قصد کنیم، قصد شود از عبادت امتثال امر فعلی شد، امر فعلی به عبادت. ان کان اگه امری بود خب امتثال امر. او قصد بها علی بعض المبانی، همین قبول ندارم این دومی علی بعض المبانی. او قصد بها یعنی قصد بالعباده الرجحان و ذاتی قربتن الله. میگه آقا درست امر صلات از فعلیت افتاد اما ذاتن که رجحان داره، که رجحانشو بچسب. ول مفروض انه هنا لا امر فعلیون. توی حالت تعارض که ترجیح جانب نهی دادیم دو تا اتفاق پیش میاد. یک، اولا امری دیگه باقی نمیمونه، امر رو بذار کنار. دو، محبوبیت ذاتی باقی نمیمونه، چون تعارض داره میگه اون دلیل مقابل از ریشه کنده شد. لعدم شمول دلیلهی به ماهو و حجتون لمورد الاجتماع، چون دلیل امر دیگه مورد اجتماع رو نمیگیره. در واقع دوستان امر رو از کل امر رو نابود نکردیم، اطلاقش رو نابود کردیم. فرض کنید بین سله و لا تخصب این اتفاق پیش بیاد، اون وقت اگر اینا رو با هم متعارض ببینیم میفهمیم که اصلا مولای من صلات در دار قصبی رو بدش میاد، اصلا نمیخوادش، ذاتن نمیخوادش. پس اینطور نیست که صلات همیشه محبوب باشد، صلات محبوب است الا فی مکان القصبی، اگر بگیم اینا متعارض هم، اگر متضاهم هم به فرض تعارضشون اطلاقش از بین میره. تو این دیگه این امر در مورد اجتماع حجت نیست. لعدم شمول دلیلهی به ما هو و حجتون، بله شاید دلیل به جهت موضوعی شامل محل نزاع بشه اما به جهت حکمی که حجیت از اونجا میاد نه. لمورد الاجتماع. چرا؟ لان المفروضه تقدیم و جانب نهی، چون فرض اینه که حالا به فرض ما نهی رو تقدیم کردیم. و قیل، یه دین طوری گفتم که بله و قیل ان النهی اذا زالت فعلیته من جهت الاضطرار، اگر نهی از جهت اضطرار فعلیتش از بین رفت، لم یبق مانع من التمسک به عموم الامر، باشه فعلیتش از بین رفت به جهت اضطرار، اما عمومیت امری که هنوز حجت و باقیه که اونو بچسب. امام مظفر میگه واهذه غفلتون ظاهره، این حرف زمانی که تزاحم داشتیم میتونست درست باشه، نه اینجا. فان دلیل الامر بما هو حجتون لا یکون شاملا لمورد الاجتماع، دلیل امر از آن جهت که حجت شامل مورد اجتماع نمیشه. به یادتون دوستان ظهور عام از حجیتش تفکیک میکردیم تو جلد یک، ظهور عام رو کیا به ما جلد یک هم بودن؟ شما بودن. ظهور عام رو از حجیتش میگفت، کم اونجا اشکال به مظفر داشتیم که بچه رو میگفتی دلالت تصدیقی تصوری دلالت نیست و حرفا. آقای مظفر گاهی میگفت این عامه ظاهره ولی حجت نیست، مثلا در شبهه مصداقی ظاهره ولی حجت نیست در این مورد. بفهم الان من تموم میکنم اینجا فصل بخونم از محدود عبور کردم. خب لمکان تعارض بین الدلیلین، چون تعارض بین دو تا دلیل وجود داره و تقدیم دلیل نهی و نهی مقدم کردیم، لذا فاذا استر المکلف الى فعل المنهی عن، اگر مکلف مضطر به فعل منهی عن شد، لا یلزم منه ایعود دلیل الامر حجتا فی مورد الاجتماع مره ثانیه. اینطوری نیست که دوباره دلیل بتونه در مورد اجتماع دوباره لامپش روشن بشه، نه آقا ما ذاتن گفتیم این دیگه محبوبیت نداره، دیگه نمیتونه حجت بشه. و انما یتصور ان یعود الامر فعلیا، کی میتونستیم بگیم امر دوباره فعلی میشه؟ زمانی که تزاحم اونجا بود. بله اونجا اگه تزاحم از بین رفت یا اگه حالت دیگه پیش اومد میگفتیم عمومش باقیه یا محبوبیتش باقیه یا قصد امتثال امرش رو بتونیم با یه حالتی درست کنیم. و انما یتصور ان یعود الامر فعلیا اذا کان تقدیم النهی من باب تزاحم. بله اینجا فاذا زال التزاحم عادل امر فعلیه. پس حرف قیله چی بود؟ میگفت آقا اگر خدمت شما که از کنم نهی از بین رفت، خب امر دوباره برمیگرده. مظفر میگه نه، این نشون داد تعارض که تو این مورد اجتماع اینجا حتی اگه نهی از فعلیت به هر دلیل افتاد امر بر نمیگرده، چون معلوم شد که امر ذاتن مشکل داره. و اما رجحان الذاتی فانه بعد فرض تعارض بین الدلیلین و تقدیم جانب نهی لا یکون رجحان محرزا فی مورد الاجتماع. از کجا میگه رجحان وجود داره؟ چون داریم ذاتش از بین میاد. لان عدم شمول دلیل الامر ما هو حجت لمورد الاجتماع یحتمل فیه وجهان. حالا یه دلیلی داره اون مظفر، نمیگه لزوما امر از ریشه رفت، میگه یکی از احتمالاتش اینه که ریشه امر از بین رفته. دلیلش هم برمیگرده بحث اون مرجحاتی که اونجا باید تو باب تعارض و تراجع بخونیم. ایشون میگه وقتی تو باب تعارض یکی از طرفینت افتاد، یکی از احتمالات اینه که ذاتاً امرش از مصلحتش از بین رفته، لذا تو دیگه نمیتونی احراز مصلحت کنی. یحتمل فیه وجهان، یا وجود المانع مع بقاء الملاک، یا مانعی هست در حالی که ملاک اون امر باقیه، یعنی امر از ریشه از بین نرفته. و انتفاع حالت دوم چی؟ وجه دوم انتفاع مقتضی. مقتضی یعنی چی؟ یعنی ذات، یعنی مصلحت ذاتی اون امر. و هو الملاک، مقتضی ملاکه، لذا چون این دو احتمال وجود داره من نمیتونم بگم لزوما محبوبیتی اونجا هست. فلا یحرز وجود الملاک حتی یصح قصده متقربا به الى الله تعالی، لذا ملاک اصلش ثابت نمیشه تا من بر اون اساس بخوام قصد تقرب کنم. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.